أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم مکلف اگر عمل انجام داد، عمل اضطراری یا عمل ظاهری، آیا مجزی هست یا نه. عمل اضطراری رو مثل تیمم بحثشو کردیم که آیا مجزی هست یا نه، یه مقام ثبوت براش درست کردیم. تو مقام ثبوت گفتیم 4 قسمه، بعد تو مقام اثبات یه گفتیم باید بینیم دلیل چه اقتضا میکنه. کدوم یک از این 4 تا رو میگه؟ اون 4 قسم مقام ثبوت یکیش بود که مجزی بود و بقیه نه. و اما الان میخواییم بحث مأمور به به امر ظاهری رو مطرح بکنیم. یه بحث خیلی مهمیه. این مثل دیگه تیمم نیست. ما تقریبا کل فقهمون رو همه عوامل ظاهری میچرخه. این که میگم تقریبا چون 90% اینطوری. حالا اگر مکلفی به امر ظاهری رفع عملی رو انجام داد، بعد کشف واقع شد، آیا مجزی هست یا نه؟ کشف واقع شد یعنی فهمید که ناقص عمل انجام داده، کشف خلاف شد و فهمید واقع را انجام نداده، در حین انجام به امر ظاهری داشت میرفت جلو. این صحبته. این بحث خیلی مهمه، مهمتر از تیمم. ما تیمم تو عمرمون خیلی کم داریم، اما شبان روز داریم با امر ظاهری نماز میخونیم، غسل میکنیم، وضو میگیریم، روزه میگیریم و همینطور تمام تکالیف با عوامل ظاهری. پس بنابراین میخوام ببینیم آیا اگر ما طبق عمل ظاهری وظیفه ای رو انجام دادیم و بعد فهمیدیم واقع رو انجام نداده ایم، آیا اون عمل ظاهری ما اجزا هست یا نه؟ الاتیان و بالمأمور به بالامر ظاهری هل یقتضی الاجزا ام لا؟ این بحث خیلی برکت داره، خیلی پرفائده هست. تو اصول هرچی بگیم تقریبا تو فقه کل زندگیمونو دربر میگیره. حتی میاد تا اینکه مثلا یک کسی به امر ظاهری حمد و سورشو میخونده، بعد فهمید اشتباه میخونده. خب ببینید یه مرتبه اگه بخواد بگید اعاده بکن و قضا بکن، کار مرمایت و لزمه و صحبت خونساری پیش میاد که ایشون میگن دوبار نمازهای عمرشون رو تکرار کرد. خیلی سخته و مواظب باشید چنین وسواسی هم هیچ وقت پیدا نکنید، چون واقعا ساقط میکند انسان ها. و یعنی 5 سال عمرش مفید، عمر مفیدش 5 سالش صرف خوندن نماز میشه، به خاطر اینکه یک احتیاطی هم میخواد رعایت بکنه. مواظب باشید از اول اینطوری هم نیاد تو ذهنتون، خیلی سخت میشه. آدم اینطوری هم نیست، معمولا کسی اینا رو نمیگه، اما خب خواهم بگم این مشکلات هم داریم. عوامر ظاهری 2 قسمه. این که میگیم 2 قسمه چون یه قسمش مجزیست یه قسمش نیست. البته به این سادگی هم که میگفتم نه، با خواهم بگم حکمش با هم فرق میکنه. یه قسم عوامر ظاهری داریم که مثلا روایت اومده، حدیثی که تو وسائل داریم میخونیم اومده، موضوع مسئله رو داره منقح میکنه، برای ما داره بیان میکنه که موضوع این است. اون روایات که میاد موضوع رو برای ما واضح میکنه، مشخص میکنه موضوع اینه. این روایت ها نشون میده که موضوع ما اعم از واقع و ظاهره. مثلا قاعده طهارت، قاعده طهارت روایت چی میگه؟ کل شیء طاهر. وقتی میگه کل شیء طاهر، داره به من تأمین میده، خاطرمون جمع میکنه که طهارت که ازت میخوام برای نماز اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. داره اینو به من میگه، یعنی موضوع رو دو برابرش کرد. اول من فکر میکردم فقط طهارت واقعی است، باید لباس من در واقع پاک باشه، بدن من در واقع پاک باشه تا نمازم صحیح باشه. اول فکر اینو میکنم که آدم وسواسی ها دیدید همین کارو میکنن دیگه، هر نمازو میخواد بخونه هی میره حموم میاد لباس شهی آب میکشه، اگه کسی نزدیک لباسو میگه نجس شد. خب این یعنی طهارت واقعی، یه غلطه. دین هیچ وقت طهارت واقعی از ما نخواست. آنچه دین از ما میخواد اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. وقتی میگه کل شیء طاهر، یعنی بگو، معتقد باش که این لباس اگه ظاهرش خون نداره، بول نداره، نجاست بهش نیست، بگو پاک. خب بگو پاک این نتیجه داره. نتیجه چیه؟ اینه که به دنبال این پاکی میتونم باش نماز بخونم. پس من دو برابر شد طهارتم. اول طهارت واقعی فقط تو ذهنم بود، حالا اضافه شد طهارت ظاهری. و میگم در دو صورت میتونم نماز بخونم، یه جا اونجا که در واقع لباس پاکه، کاری به عقیده من نداره، و صورت دوم اونجاست که تو ظاهر میبینم پاکه، چیزی نجسی بهش نمیبینم. پس روایت هایی که میاد موضوع رو برای ما معین میکنه، داره موضوع رو محدودش رو مشخص میکنه، میگه موضوع شما فقط واقع نیست، ظاهرم هست. اگر روایت این بود، خود این دلیل بر اجزاست، بگه شما نتیجه رو فوری میگیرید دیگه، که اگر من وایسادم نماز خوندم با طهارت ظاهری، خب بعد فهمیدم که در واقع این لباس من نجس بوده، خب باش، میگم چی؟ میگم نمازم درسته. کی گفت نمازم درسته؟ اجزار از کجا فهمیدم؟ از خود دلیل. خود روایتی که گفت طهارت ظاهری رو بگو طهارت، بگو پاکه، اومد موضوع رو وسیعش کرد. این بحث خیلی مهمه برای وسواسی ها، این بحث خیلی باید هی تکرار بشه براشون، چون اینا زندگیشون رو و زندگی اطرافیان خودشونو تو زحمت میاندازن و از فایده تو هم اصلا محروم میشن، خیلی به خودشون اذیت میکنن که میخوان طهارت واقعی رو بیارد باش نماز بخونه، قضا میخواد بخوره، میخواد طهارت واقعی باشه، جای میرن این ور اونور هیچی نمیخورن، خیلی مشکلاتی برای خودش رو. این نیست، دین اینو نگفته. اهل بیت علیهم السلام اینا رو یاد ما دادن که حج میرید بشینید چیز بخورید، گفتن طهارت ظاهری. روایت داره که یک کسی گفت تو این پنیرایی که تو بازار هست، ما یقین داریم که بعضیش مایه نجس، یعنی میته رو برداشتن تو مایه پنیر زدن، حکمش چیه؟ حضرت به جای این که بگن حکمش مثلا چون شبه غیر محصور سنیدم که اینا، غلامش نستدن گفتن برو یه پنیر از بازار بگیر و بیا، او برد خرید و برد گذاشتن سفره، نشستن خوردن، اون راوی هم خورد، بعد گفتم که گفت بالاخره نفرمودید حکم پنیر چیه؟ از هم گفتن دیگه ندیده من خواهدم اینا عملا نشه دادم دیگه. چون گاهی وقتا یه مسئله رو ما برای دیگران نقل میکنیم اما خودمون عمل نمیکنیم، خودمون دوری میخوایم احتیاط بکنیم. امام علیه السلام اینا عملا یادش دادن که اگه بهت میگم اشکال نداره خودم هم دارم میخورم، یعنی از علم غیب هم استفاده نمی کنن. اینا رو باید خیلی مواظب باشین. کمن کسانی که دچار وسواس میشن، اما انسان خیلی قصه میخورد براشون، چون میند همین ها چقدر مشکلاتی رو وقت تو طلبه ها ضررش بیشتره. حالا یه عوام مردم به وسواس کشته میشن، اما تو طلبه ها اگه بشه اینا مورد نگاه دیگران هم هستن و چکار میخواد بکنه، بعد میخواد رعایت بکنه نکنه، همش اشکال پیدا میکنه. گاهی دیدم تو تبلیغش این طلبه مشکل پیدا میکنه، نماز جماعت نمیره، نمیدونم اقامه نماز نمیکنه، امام جماعت نمیشه، بعضشون باید امام جمعه باشن یه شهر رو اداره بکنن، نمیکنه. خود همش بخواد همین که بخواد طهارت واقعی باشه، چون که من نمیتونم، کسی پای سرف نماز نخونه دو. اینا رو مواظب باشیم. این بحث امروز اینجا خیلی فایده داره. پس عمل به حکم ظاهری آیا مجزی هست یا نه؟ میگیم بر دو قسم از احکام ظاهری. گاهی احکام ظاهری از روایاتی است که اون روایت اومده موضوع رو داره برای ما منقح میکنه، میگه موضوع اما از طهارت واقعی و ظاهری است. خیلی خوب میشد وسیع، یعنی به من داره امنیت میده. خود این دلیل بر اجزاست که اگه من وایسادم با لباسی که ظاهرش پاک بود، روایتم گفت کلش انطاق بگو پاک، منم گفتم چش پاک، خب نتیجه چیه؟ وایس باش نماز بخون، وایس هم خوندن، بعد فهمدم نجس بوده در واقع. بفهم ببینید، همون دلیلی که گفت کلش انطاق داره به من امنیت میده و به من میگه مجزی، بگو مجزیست، میگم چش. اگه کسی خواست بگه مجزی نیست دلیل میخواد، اگه بخواد بگه مجزی نیست تازه این خلاف ظاهر دلیله. و هم گفت پچه از اول گفتی کلش این طاهر، شما که بعد میگی مجزی نیست، و از اول بگو طهارت واقعی. خب حالا ما اسم طهارت رو گفتیم، مثال های دیگه هم داریم. مثال های دیگه چیه؟ مثلا قاعده یه فراق، این هم یه مثالش. قاعده فراق معنیش اینه، میگه دا وقتی فارغ شدی از عمل و شک کردی دیگه اعتنا نکن، برو جلو. حالا این شکش هرچی هم میخواد مستمر بشه، بعدم یقین پیدا کنه که نبوده، قاعده فراق میگه دا برو جلو دیگه اعتنا نکن. اون هینی که شک کردی، شما با قاعده فراغ گفتی نمازم درسته، حالا رفت مثلا قضا شد نماز، بعد قضا یقین پیدا کرد که نه، مثلا اون حمدی که شک کرده بودن سوره رکوع انجام نداده، این قاعده فراغ اون لحظه جاری شد. اگه بعد بخواد که قضاش واجبه یه دلیل خاص میخواد، ولی خود روایت داره به من امنیت میده. حلیت باز همینطور، قاعده حلیت وقتی میگه کلش این لکه حلالا، من اومدم یه چیزی برداشتم خوردم، چرا؟ چون با قاعده حلال به من گفت که حلال واقعی و حلال ظاهری، هر دوش برات حلاله. من یه عمری اومده بودم رو یه حیوان جدیدی، یه پرنده یه جدیدی مثلا بود، این کلش این لکه حلال مثلا توش جاری کرده بودم استفاده میکردم، بعدی من تو فهمیدم که نه این در واقع حرام بوده. حالا چی؟ حالا بگم گذشته من کار حرام مرتکب شده. این قاعده یه حلیت میگه گذشته همه درسته، از حال به بعد چی میخوای عوض کن؟ استصحاب، استصحاب آصاب کفایه یه تردیدی دارد که آیا با استصحاب ما موضوع رو داریم وسیع ترش میکنیم یا نه. ایشون میگن فی وجه قوی، یه بچه قوی داریم که بله استصحاب هم همینطوره. استصحاب به من میگه دا شما چه وضوی واقعی داری میتونی نماز بخونی و چه با استصحاب بگی وضو داری بازم میتونی نماز بخونی. یا مثلا طهارت بدن و لباس چه واقع پاک باشه چه با استصحاب پاک باشه. حالا من طهارتشو مثال میزنم چون وضو یه دلیل خاص دارد که طهارت واقعی است. اما طهارت لباس من اگر استصحاب نداشتم چی میگفتم؟ میگفتم باید الان یقین داشته باشم لباسم پاک است تا بتونم نماز بخونم. استصحاب هم میگه نه الان لازم نیست، اگر دیروزم پاک بودست یقیناً و امروز شک داری با استصحاب بگو الانم پاکه. برای موضوع شد دوتا لباس، یک لباس که الان یقین داری پاکه، دو لباس که الان شک داری اما یقین سابق داره، با این لباس میتونی نماز بخونی. ببینید خود استصحاب داره موضوع رو وسیعش میکنه. وقتی موضوع وسیع شد برام راحت میشه، من دو بار میتونم نماز بخونم در دو جا. ایناست که داریم میگیم هر روایتی، هر دلیلی که بیاد تنقیح بکند موضوع ما را، موضوع رو داره معین میکنه، میگه آهای مکلف این که میگم لباست پاک باشه لازم نیست لباست طهارت فعلی باشه، نخه با استصحاب میاد یه چیز اضافه میکنه، یه چیز یاد من میده. همین استصحاب دلیل بر اجزاست، به گونه ای که اگه من با استصحاب وایسم نماز خوندم بعد یقین پیدا کنم که لباسم نجس بوده، میگم نمازی که خوندی درسته، برای نماز آینده بله عوضش کن، اما گذشته درسته. اصلا فایده استصحاب همینه که میاد امنیت خاطر میده به مکلف. این مال قسم اول، اما روایت ها همش این نیست. قسم دوم روایت هایی داریم که نمیاد تنقیح موضوع بکنه، بلکه میاد تکلیف شما رو، تکلیف واقعیتون رو دارد بیان میکنه. تکلیف واقعی هم چه؟ مثلا روایت اومده میگه که ظهر جمعه تکلیف واقعی شما خوندن نماز جمعه هست. این موضوع رو نیمده سبسی بکنه توسعه بده، نه داره تکلیف واقعی شما رو میگه، میگه واجب است نماز جمعه بخونی ظهر جمعه. شما هم یک سال بود ظهر جمعه نماز جمعه میخوندی، بعد کشف خلاف شد، فهمیدید این روایت سندش ضعیفه و تو دوران غیبت باید نماز ظهر میخوندید، اینجا حق نداره بگید گذشته ها درسته چون طبق روایت من عمل کردم. نخه، روایت داشت واقع رو به شما میگفت، روایت نیمد موضوع رو دوتاش بکنه بگید هم واقع و هم ظاهر، اینو نگفت. روایت میگفت تکلیف واقعی شما نماز جمعه هست، بعد فهمیدید که نه شما این روایت رو اشتباه فهمیدید، اجتهادن بررسی کردید، تحقیق کردید، فهمیدید روایت اشتباه است، اصلا روایت کاذب است و وظیفه شما نماز ظهر بوده. خیلی خوب، یعنی چه؟ یعنی یه سرابی بود، خیال میکردی ظهر جمعه باید نماز جمعه بخونی، بعد که فهمیدید نیست هیچ، اینجا حق ندارید بگید من تکلیفم تکلیف ظاهر بود، تکلیف ظاهری نبود، به دلیلی که خود روایته از اول داره میگه من عهده داره بیان واقع برای شما هستم. این خلاف بحث طهارته. تو طهارت روایته چی میگفت؟ میگفت کلشه این طاهر داشت، میگفت که اهم از طهارت واقعی و ظاهری، کلشه این طاهر داره میگه طهارت ظاهری هم بگو طاهر. پس خیلی فرق کرد، تو طهارت موضوع رو اومد وسیع ترش کرد، بزرگترش کرد، اما تو بحث نماز جمعه، حالا من مثال زدم، اونجا نیمد موضوع رو بگید وسیع تر از واقع و ظاهر، نمیگه تکلیف شما در ظاهر آن است که نماز جمعه بخونی، میگه نه حکم واقعی الهی از طرف پروردگار ظهر جمعه نماز جمعه است، برو بخون. خب منم رفتم خوندم، سال بعد فهمیدم که نه، اصلا تکلیف باقی، من نماز ظهر بوده نه نماز جمعه. خب مثل اینست که نماز نخونده باشم و به قضاشو بخونه. اینجا مجزی نیست. پس ببینید خیلی فرق کردیم، بس خیلی فایده داره. ما دو نوع اماره داریم، حالا دیگه اینطوری حرف میزنیم، بحثو برش میگردونیم، میگیم کسی که عمل به حکم ظاهری کرده است، یعنی به روایات عمل کرده، دو سبک است، یا روایات امارات داره تنقیح موضوع میکنه و به دنبال اینکه موضوع رو داره توسعه میده حکمشو داره میگه مجزیه. دسته دوم کاری به موضوع نداره، از اول حکم داره میگه، میگه آی مکلم وظیفه شما واجب است نماز جمعه بخونی، یعنی حکم داره میگه، موضوع رو کارش نداره و میگه واجبه این کارو بکنی. بعدم شما متوجه میشید که اصلا واقع چیز دیگه بوده، واقع را انجام ندادید، پس مجزی نیست. این قسم دومی که داریم میگیم بنابر طریقیت اماراته. پس اینو باید دقت کنیم، پیچه زیبایی است که باید بهش توجه بکنیم. اگر ما اماراتو بنابر طریقیت رفتیم جلو، طریقه یعنی روایت میگه من تو رو میرسونم به واقع، مثل تابلوست، تابلوها طریق برای اینه، تابلو گذاشته اینجا نوشته قوم میخواهی بری از این طرف باید بری، این تابلوه، طریقه نشون میده. حالا یه تابلو دروغ باشه، عمدنی کسی شیطونی که ایلاجون وزیر گذاشته یه جا، اگه دروغ باشه خب افراد به تابلو نگاه میکنند و میرن تو جاده انحرافی، آیا میرسن به قوم؟ نه، چون این تابلوها طریقه، طریقه داره نشون میده. اگر روایت هم طریقیت باشه که مشهورم همینه، میگن به من میگه شما ظهر جمعه به این کار باید عمل کنی، اگر روایت طریق الالواقع باشه مشکلش همینه که بعد اگر کشف خلاف شد وظیفه را انجام نداده، مجزی نیست. اما اگر قالب سببیت شدی، قالب سببیت یعنی ولو در واقع نماز ظهر به گردنش بوده، اما چون روایت میگه نماز جمعه، این روایت جعل مصلحت میکنه در معدا، یعنی تو عمل نماز جمعه یه مصلحت رو ایجاد میکنه که اگر روایت نبود نماز جمعه هیچی مصلحت نداشته. الان چون روایت اومده و شما هم عمل به روایت میخواد کنید، این روایت تولید میکند مصلحت رو در نماز جمعه ای که اصلا تکلیف شما هم نبوده، تکلیف واقع نبوده، اما فعلا داره این مصلحت شد. مصلحت کی آورد؟ خدای متعال. نه، روایت کاذب که اینا اگر ما قالب سببیت شدیم اینه. یکی هم مصلحت سلوکی است که شیخ اعظم انصاری سه قسم کردن. مصلحت سلوکی چی قشنگ تر از سببیت، چون سببیت رو بعضی ها میخندند و اصلا از اول میزنن زیر پلش، میگن آخه سببیت یعنی چه؟ یعنی تابلو رو وقتی میزد کنار جاده این سبب میشه که شهر قوم اونجا بیاد این طرف؟ سببیت معنیش اینه دیگه، تولید مصلحت میکنه، یعنی جاده ای که دروغه چون من تابلو گذاشتم شما رو میرسونه به مقصد. نمیشه که تا روایت نبود نماز جمعه هیچ مصلحت نداره، تا روایت اومد وقت مصلحت توش تولید شد. سببیت رو خیلی قبول ندارن، یه مقدار واضحه، بطلانش واضحه. نه، اصل میدونم، اصل سببیت شما میتونید اینو بپذیرید، اینو روش فکر بکنید که بگید تا روایت نبود نماز جمعه هیچی مصلحت توش نبود، اصلا وظیفه نبود، باید نماز ظهر میخوند. اما الان چون یه روایت دروغ اومد که امام صادق علیه السلام نگفتن، یه جعالی وعدش اسم آورده، چون روایت اومد تولید مصلحت کرد تو نماز جمعه، اینو چطوری میخواد درستش کنی؟ سببیت معنیش اینه. حالا من دیگه خیلی واضح گفتم که دیگه بدونیم چی داریم میگیم، جایید با کنایه و اینا نگیم. شیخ اعظم انصاری یه چیز دیگه میگن، میگن مصلحت سلوکی. مصلحت سلوکی چیه؟ میفرمان که این روایت که به دروغ اومد گفت نماز جمعه بخون، تو نماز مصلحت به وجود نمیاد. اگه نماز جمعه خوندی تو نماز هیچ مصلحت نیست، اما مصلحت در عمل کردن به این روایته، این مصلحت توش که شما نیاد هم تو بی‌اعتنا به روایت رو بندازی کنار. مصلحت در سلوک به روایته، این مصلحت است توش. مثل این که میگن آقا شما حرف پدرتو بشنو، مصلحت تو شنیدن حرف پدره. اما حالا پدر گفته یه چی بی خودی گفته بگی، رفت از خرید است، آیا اون چیزی که خرید است توش مصلحت؟ نه، هیچ مصلحتی نیست، چه بسا مفسدم داره. اما چون اطاعت از پدر کرده، عمل به دستور پدر خودش یه مصلحت. اینجا هم میگن عمل به روایت مصلحت است توش. این حرف شیخ اعظم یه حرف متینی است که یه چیزی است بین طریقیت و سببیت. الان ما نمیخوایم حالا مسئله سلوکی الان نمیخوایم اینجا مطرح کنیم، چون از چیزایی که شیخ اعظم مطرح کردن صاحب کفایه، میدونید دو سال بیشتر شاگرد شیخ اعظم نبودن، لذا این مسئله سلوکی زیاد تو کفایه نیمده، اکثر جا نیمده. یه جز برای اشاره میکنن آخون اشرافه به این بحث نداشتن که هر جا این دو قسم طریقیت سببیت رو میگن، قسم سومش هم بگن از جمله همینجا. حالا اینجا دو قسم رو بیشتر نمیگن، میگن اگر ما روایات رو بنابر طریقیت بریم جلو و با طریقیت وایسادیم نماز جمعه رو خوندیم، بعدم کشف خلاف شد که این روایت دروغ بوده، خیلی خوب، معنیش نیست که این روایت ما رو به واقع نرسان، پس لا یجزا الاتیان بالمأمور به، یعنی الاتیان به صلات الجمعه علا وجهی، هل یقتضی الاجزا ام لا؟ میگم نه، مجزی نیست، چون اینجا ما به امر ظاهری رفتیم جلو، امر ظاهری هم فرض ما، مبنای ما طریقیته. و اما اگه قالب سببیت شدی، سببیت رو دیگه توجه کنی، سببیت یعنی تولید مصلحت میکنه روایت در معدای خودش که همون نماز جمعه است. چون روایت اومد 100% نماز جمعه رو داره این مصلحتش کرد، خب قاعدتا باید چی باشه؟ باید مجزی باشه. آخون اینجا بنابرای سببیت 4 قسمش میکنه، دقت کنید، مقام ثبوت است نه مقام اثبات. نمیخوام بگیم الان دلیل چه اقتضا میکنه دا، رو فرض همش میرن جلو، میگن 4 احتمال هست بنابرای سببیت. 1، فرض کنید روایت گفت نماز جمعه بخوند بنابرای سببیت و وافیه به تمام غرض باشد، این فرض اول. یعنی اگر نماز ظهر 100% مصلحت داشته، چون روایت گفت نماز جمعه بخون، نماز جمعه 100% مصلحت پیدا کرد، اگه وافیه به تمام غرض باشه. این صورت اول. حکمش چیه؟ اجزایه، یعنی بعد اگه کشف خلاف هم بشه اشکال نداره، گذشته همه درسته. 2، اگر روایت که گفت نماز جمعه بخون وافیه به تمام غرض نبود، یعنی تولید 80% مصلحت رو کرد، نماز جمعه 80% که اگر روایت نبود هیچی ها، یعنی دقت کنید روایت نبود 0 بود مصلحتش، اما روایت که اومد 80% سبب شد برای ایجاد مصلحت، اما نماز ظهر 100% بود و واجب و دوره میگیم واجب باشد، اینا همه مقام ثبوتی دارم عرض میکنم، دنبال دلیلش نگردید، و فرض این باشد که واجب از اون 20% باید استیفا بکنی، خب نتیجه چیه؟ اجزاس یا عدم اجزا؟ عدم اجزا. ما داریم خودمون دیگه توضیح میدیم دیگه. فرض کردیم روایت سببیت اکثر قرض رو گفت، نه همه رو، و اون مقدار کمی که قرض نیامده است واجب الاستیفا باشه. معنیش اینه که اگه بعد فهمید کشف خلاف کرد این فایده نداره، دوره به قضای گذشته رو بخونه. این دوتا. سوم، باز همین صورت دوست، یعنی 80% مصلحت باشه ولیکن اون 20% واجب الاستیفا نباشه. امکان استیفا باشه دا، امکان دارد استیفا بکنه 20%، اما این 20% از اون مستحب باز، یعنی زیاد میگه اکثرش رو آوردی 80%، واجباش همین بود. ما معظم مصلحت ها رو که آوردی میپذیریم ازه، اون 20% نیاز نیست. خب اگه این طور باشه چی میگی؟ نه میگه مجزی، بین مجزی و عدم اجزا دارم میگم. اگه فرض کردیم 80% مصلحت رو داره، 20% در حالی که امکان استیفا داشته باشد اما واجب نباشد استیفای او، نتیجه اینه که این نماز جمعه که خونده کافی است، میشد مجزی. فقط بعضی ها اومدن استصحاب کردن وجوب نماز ظهر را، گفتن این آقا مگه نماز ظهر بگردنش نبود، ما استصحاب میکنیم وجوب رو. میگن نه آخون، میگن استصحاب نمیتونی بکنی چون ما بنابرای سببیه داریم میریم جلو. درسته نماز ظهر واجب بود در واقع و استصحاب هم که هنوزم واجبه، اما روایت اومد به من تأمین داد، گفت سبب برای ایجاد مصلحت 80% مصلحت اوه تو نماز جمعه، همین کافیه دیگه. این صورت سه. صورت چهار همین صورت سه هست ولیکن بدون امکان استیفا. صورت چهار چی میشه؟ روایت اومد گفت نماز جمعه بخون و 80% مصلحت رو آورد، یعنی معظم مصلحت رو آورد، اون 20% امکان استیفا ندارد. خب دوری میشه مجزی. از این چهار صورت یه صورت شد غیر مجزی. صورت 1، 3، 4، یعنی چهار صورت که گفتیم، این سه صورت مجزی، صورت 2 مجزی نیست. صورت 2 این بود که روایت گفت 80% نه همه و 20% هم واجب الاستیفا باشه دیگه، معلومه که خب نه. خب این مال مقام ثبوته جناب آخون، شما دارید همطور تو ذهنتون میگه چهار قسم تصور است، یا یک یا دو یا سه یا چهار. یک آن است که روایت وقتی میگه نماز جمعه خون کل 100% مصلحت رو بگنجونه تو نماز جمعه. صورت 2 80% رو بیاره و 20% واجب الاستیفا باشه. صورت 3 80% باشه و اون 20% واجب الاستیفا نباشه، امکان استیفا باشه. صورت 4 80% باشه و اون 20% اصلا امکان استیفا نداشته باشه. اینا 4 حالت مقام واقع است شما دارید میگید. بیاد شما را رو دلیل حرف بزنید، فعلا وظیفه چیه، کدومی که از ایناست؟ بیانشو نمی کنه. لذا رها میشد این بحث، میگه همتون چهار حالت هست، اگر شما دیگه تو مقام اثبات بینید دلیل کدومی که از این چهار تا اختزام میکنه. بعد میفرمان هازا ازا علم طریقیه و سببیه. این دستوریتی است که ما بدونیم روایات از باب طریقیته که مشهور میگوید، یا از باب سببیت است که نظر شازه، یا سلوکی که اصلا این شوالا باز اینجا نمیگن که شیخ اعظم میگن و مثل سونی. حالا اگه کسی علم ندارد که اصلا این روایت از باب طریقیت یه سببیه، یعنی رفته بحثش هم کرده آخرش میگه من شک دارم، آخون میگن خیلی خوب من بازم یه چیز میذارم تو دستت که شما محروم نباشی، ولی بنابرای طریقیت گفتیم بنا طریقت گفتیم مجزی نیست، بنا سببیت هم چهار قسم کردیم، اینو معلوم شد. اما حالا کسی شک داره روایت از باب طریقت سببیت، آ عمل به روایتان کرده، یه مدتی نماز جمعه میخونده، بعدم معلوم شد که نخه باید نماز ظهر میخونده، خب حالا چه بکنه؟ نیم دوندم طریقیته تا بگه موزی نیست اعمال گذشته من، یا سببیته تا بنابر سه حالتش بگه موزیه و یه حالتش بگه موزی نیست. از شود که میگن این که نمیدونه طریقیت یا سببیته، یه مدتی نماز جمعه میخونده، میگن از نظر اجتهادی که خب نمیتونه بگه طریقیتش یا سببیت، اما بیا تو عمل فعلا وظیفه چیه؟ چکا بکنه در عمل گذشتشو؟ میگن اصل آن است که نیاورده است اون چرا که تکلیف به او داشته. ما شک میکنیم بالاخره تکلیفش به نماز ظهر بوده، آیا این آقا بالاخره تکلیفش انجام داده یا نه در گذشته؟ ما شک دارم. اصل نیست که تکلیفش انجام نداده، پس نسبت به اعمال گذشته باید تکرار بکنه. فقط میگن اگه هنو وقت باقیه، یعنی ظهر جمعه هنو مغرب نشده، تا مغرب نشده باید وایسه نماز ظهرشو بخونه. اما اگه از وقت خارج شده، مثل این که گفتیم یه سال سره نماز جمعه میخونه، قضا را قبول ندارن. چرا؟ قضا چه اشکالی داره؟ میگن قضا را اگه خواست بگی واجب اصل مثبت میشه، چون معناش این میشه که من یک سال است نخوندم نماز ظهر، نماز جمعه میخوندم، اصل نیست که من تکلیفم را نیاوردم. این تا اینجا درست. بعد لازمه نیاوردن تکلیف آن است که پس واجب است قضاشو بخونم، اون لازمه شه نه خودش. اصل برای خودش فایده دارد، معمولا فایده هاشا تو نظر میگوید، نخندید به من. معمولا اینجا که میرسه میگه کسی نظر کرد که براش مثلا ثابت نشد یه چیزی، وقت من یه چقدر صدقه میده، اینجا باید صدقه بده. از نظر شرعی اینجا میگنی اصل مثبت سو فایده ای ندارد. البته اصل مثبت هم میدونید قانون مسلم نیست، بعض اصولی این قبول ندارن اصل مثبت و میگن اصل مثبت احکام شرعی جاری میشه، لوازم عقلی جاری میشه. حالا این مبنای است، ما اینا رو اجازه بدید اینجا بحثش نباید بکنیم. فعلا فرض کنید اصل مثبت قبول نداریم، ما اینجا یه اصل جاری میکنیم برای کسی که فرض کنید از مغرب هم گذشته یک سال، همه هفته ها نماز جمعه میخونده، بعد شک میکنه که آیا این روایه، بعد یقین پیدا میکنه که نماز ظهر به تکلیفش بوده، اما شک دارد که این روایات از باب طریقیت هست یا باب سببیت هست. اینا نتونست حل بکنه. اگه نتونست حل بکنه میتونه بگید اصل آن است که من ظهر جمعه هفته گذشته تکلیفم را نیاوردم، این اصل، اما لازمش پس واجب قضاشو بخونم، میگن این اصل مثبته. نه خیلی لازم نیست، لازمه یه موضوع است نه خود موضوع. خود موضوع میگه من تکلیفم در هنگام ادا انجام ندادم، در همین حد. به عبارت دیگر این بحثا با یه عبارت دیگه میریم جلو، اگر کسی غالب سببیت شد معناش اینه که روایت وقتی میگه نماز جمعه بخون، این نماز جمعه حکم واقعی ثانوی مکلف است. درسته؟ یعنی مکلف دو تا حکم واقعی دارد، یه حکم واقعی اولی به نام نماز ظهر، یه حکم واقعی ثانوی به نام نماز جمعه. چرا این حکم واقعی است؟ چون فرض ما سببیته. فرض که این روایت که میگه تولید مصلحت میکنه، یه مصلحت میاره تو نماز جمعه، باش میشه واقعی ثانوی. وقتی واقعی ثانوی شد معناش نیست آقای مکلف موضوع تکلیف شما اعم است از واقعی اولی یا واقعی ثانوی، هر کم انجام بدی شما تکلیفت انجام نبری و ذمه است. این برابر سببیته که با این بیان که گفتیم یک دار بحث واضح تر شد. نظیر همون قاعده طهارت ها، اونجا قاعده طهارت بود، اینجا حالا اومدیم تو خود نماز، یعنی حکمشو داریم میگیم اهم از اینه که نماز جمعه یا نماز ظهر هر کدوم باشه. خب این تا اینجا. ولی کن تو بحث قضا که میرسه، قضا و ادا با هم فرق میکنه و اونه که قضا به دلیل جدید میآید، دلیل جدید میخواد، غیر اداست. ما تو ادا میگیم که خود روایت که این کار انجام بده، خیلی خوب. اما به قضا که میرسه در صورتی ما باید بگیم قضا واجب است که ثابت کنیم فوت تکلیف رو در هنگام ادا، چون باید اولین رو ثابت کنیم. خب حالا میگه ثابت میکنید فوت واقع را، اما با اصل نه با واقع. یخ واقعا میگفتید من نماز ظهر رو نخوندم، خیلی خوب، بعد باید قضاشو بخونید، میگفتید فوت شد واقع، باید انجام بدم. تو ما نهنفی نمیدونم واقع تکلیف من چی بوده، چون فرض کردیم که نمیدانیم سببیت است یا طریقیت. وقتی نمیدونم با اصل میخوام درستش کنم، میگم اصل آن است که من هفته های گذشته واقع را انجام ندادم. خب این اصل است، این اثبات نمی کند فوت واقع را تا بعدگم قضاش واجبه. این بحث خیلی زیبایی است که امیدوارم که دیگه همشو گفته باشی. بحث هنوز ادامه داره انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.